به ساعت 8 صبح سه‌شنبه 15 بهمن رسیده ایم، برابر با 5:30 دقیقه بامداد به وقت مرکزی اروپا. من حمید فاطمی در استودیوی صبحانه با خبر برای شما روز خوبی آرزو می کنم. این برنامه تا نیم ساعت دیگه ادامه داره، ولی پیش از همه نوبت بهروز کارونی است با تازه ترین خبرها.
با سلام دوباره. در پی بارش سنگین برف در غرب استان مازندران و شرق استان گیلان که سه شب قبل آغاز شده است، آب، برق و گاز در برخی شهرها و مناطق روستایی این دو استان به طور همزمان قطع شده و مشکلات فراوانی برای ساکنان این مناطق فراهم شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دبیر مجمع نمایندگان استان مازندران گفت حدود 140 تا 150 روستا در غرب این استان از بی‌آبی و قطع برق رنج می‌برند تا با مسدود شدن راه‌های مواصلاتی امکان تهیه اقلام ضروری مانند نان را ندارند. در این میان سازمان جهاد کشاورزی مازندران پیش بینی کرد که حدود 10,000 میلیارد ریال خسارت به کشاورزی غرب مازندران وارد شده است. در همین حال به گزارش خبرگزاری‌های ایران، حسن روحانی وزیران کشور نیرو و راه و شهرسازی را روز دوشنبه موظف کرد تا هرچه سریع‌تر برای تامین آب، برق و وسایل گرمایشی و ارائه خدمات به مناطق بحرانی اقدام کنند. در برخی از مناطق شمال ایران تا 2 متر برف باریده است. همزمان رمضان شریف، مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران، به خبرگزاری فارس گفت که محمد علی جعفری، فرمانده کل این نیرو، پس از مشخص شدن ابعاد گسترده بحران بارش برف در گیلان و مازندران، به گردانهای سپاه پاسداران دستور ویژه برای کمک رسانی داده است. سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران اعلام کرد که همه مراکز پیشدبستانی و مراکز مدارس ابتدایی مناطق 19 گانه پایتخت ایران به علت ادامه بارش برف و یخزدگی معابر امروز سه‌شنبه تعطیل هستند. به گزارش سایت شبکه خبر وابسته به تلویزیون دولتی ایران، سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران گفت مدارس متوسطه دور دوم، دبیرستان‌ها در منطقه 1 و بخش مرکزی منطقه 8 نیز روز سه‌شنبه تعطیل هستند. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایلنا، تمام مدارس استان‌های کردستان، قم، مرکزی و مدارس نوبت صبح مقاطع مختلف تحصیلی برخی شهرهای استان کرمانشاه و نوبت صبح مدارس پیشدبستانی و ابتدایی استان چهارمحال بختیاری روز سه‌شنبه تعطیل اعلام شدند. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه تایید کرد که 550 میلیون دلار از درآمدهای نفتی بلوکه شده به ایران انتقال یافته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خزانه‌داری آمریکا گفت که بر اساس توافق هسته‌ای اخیر میان ایران و 6 قدرت جهانی، روند انتقال مبلغ یاد شده از پایان ماه ژانویه شروع شده است. بر اساس توافق روز سوم آذر ماه در ژنو که از 30 دی ماه به اجرا گذاشته شد، ایران طی 6 ماه در 8 نوبت به 4 میلیارد و 200 میلیون دلار از دارایی‌های نفتی بلوکه شده خود در خارج دسترسی خواهد داشت. این حجم از منابع مالی ایران در هر نوبت در ازای عمل گام به گام ایران در تعهدات هسته‌ای‌اش در چارچوب توافق ژنو به تهران منتقل می‌شود. قسط دوم ایران 10 اسفند ماه و به مبلغ 450 میلیون دلار خواهد بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ماشاءالله شمس‌الوایزین، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران گفت وزارت اطلاعات شکایتش را از این انجمن پس گرفته است. آقای شمس‌الوایزین گفت به وسیله سه وزیر و معاونان آنها که از طرف رئیس جمهور برای بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران مأموریت داشتند، توافق‌هایی برای بازگشایی این انجمن انجام شده است. علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیز به وبسایت جماران گفت که با وزارتخانه‌های اطلاعات، تعاون و کار و رفاه اجتماعی صحبت‌هایی داشته و شنیده است که وزارت اطلاعات شکایت خود را پس گرفته و گرایش همه بر این است که انجمن با تغییراتی بازگشایی شود. آقای فاطمی،
سپاسگزارم. آقای کارونی، خبرها را از بهروز کارونی شنیدید. نگاهی بیندازیم به مطالب این سومین بخش صبحانه با خبر. گزارشی درباره بسته کمک‌های مالی آمریکا و اتحادیه اروپا به اوکراین. سرمای سخت و برف سنگین در استان‌های شمالی ایران. سخنان وزیر خارجه ایران در شورای روابط خارجی آلمان در برلین. دیدار هیئت بزرگ صاحبان صنایع فرانسه از ایران. اظهارات سخنگوی قوه قضاییه درباره ادامه حصر مهدی کروبی و کاهش اجباری آمار معتادان در ایران. همه گزارش ها و مصاحبه هایی است که در ادامه صبحانه با خبر می شنوید. همزمان با ادامه بحران سیاسی در اوکراین و تظاهرات مخالفان دولت، محافل سیاسی در واشنگتن و رسانه‌های آمریکایی از بسته کمک‌های مالی آمریکا و اتحادیه اروپا به اوکراین خبر می‌دهند. وال استریت جورنال بین المللی روز دوشنبه گزارش داد که بسته کمک‌های مالی کوتاه مدت آمریکا و اروپا در واقع برای مقابله با فشار دولت روسیه انجام می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، جان کری وزیر خارجه آمریکا در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ با رهبر مخالفان دولت اوکراین گفتگو و از جنبش مدنی مردم اوکراین پشتیبانی کرده. رئیس جمهوری آمریکا هم حمایت مشابهی از اوکراینی‌ها به عمل آورده. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارمون نادر صدیقی از واشنگتن می‌شنویم.
در پی تصمیم دولت ولادیمیر پوتین در روسیه مبنی بر لغو وعده کمک‌های 15 میلیارد دلاری به اوکراین، رسانه‌های آمریکایی خبر می‌دهند که ایالات متحده آمریکا و اروپا برای دادن بسته کمک‌های مالی فوری و کوتاه مدت به اوکراین به توافق رسیدند. وال استریت جورنال گزارش می‌دهد که طی روزهای شنبه و یک شنبه، در حالی که مقام‌های روسیه به حمله‌های نیش‌آلود خود علیه آمریکا و اتحادیه اروپا بر سر اوکراین ادامه می‌دادند، نمایندگان واشنگتن و همتایان اروپایی آنها در حاشیه کنفرانس امنیت مونیخ در مورد بسته کمک‌های مالی به دولت کیف با یکدیگر رایزنی می‌کردند. در تایید این مطلب، کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به وال استریت جورنال گفته است که قدرت‌های باختری بر سر کمک‌هایی به اوکراین رایزنی می‌کنند که ارقام آن کلان خواهد بود و برای پرداخت آن نیازی به توافق اوکراین با صندوق بین‌المللی پول بر سر اصلاحات اقتصادی نخواهد بود. یک مقام ارشد آمریکایی نیز به وال استریت جورنال گفته است که کمک‌های پیشنهادی به یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین آنچنان قابل توجه خواهد بود که عملاً جایگزینی می‌شود بر اوضاع کنونی که طی آن تظاهرات و آسیب‌های شدید اقتصادی ادامه دارد و خطر کنترل حیات سیاسی اقتصادی اوکراین توسط روسیه افزایش می‌یابد. آمریکا از آغاز تظاهرات اعتراض‌آمیز مردم اوکراین علیه دولت جانبداری کرده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا بر این سیاست دولت مطبوع خود در جریان کنفرانس مونیخ تاکید کرد.
Nowhere is the fight for a democratic European future more important today than in Ukraine.
آقای کری گفت برای آینده دموکراتیک اروپا هیچ پیکاری مهمتر از آنچه امروز در اوکراین جریان دارد نیست. در حالی که عوامل ناشایست و زننده در هر شرایط نابسامانی در خیابانها حضور دارند، اکثریت بزرگ اوکراینی ها خواهان یک زندگی آزاد و توأم با امنیت و یک کشور سرشار از آسایش هستند. آنها برای حقوق خود جهت پیوستن به اروپایی می جنگند که می دانند آنان را در رسیدن به آرمانهایشان کمک خواهند کرد. پیش از وزیر خارجه آمریکا، باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور نیز بر لزوم دگرگونی بنیادی در اوکراین تأکید کرده بود.
There has to be a way to restructure the Ukrainian government.
آقای اوباما در یک گفتگوی اینترنتی در شبکه گوگل گفت برای بازسازی دولت اوکراین باید راهی یافت که حضور مخالفان و شهروندان عادی را در آن میسر و ممکن سازد و در روند دموکراتیک حکومتی را به وجود آورد که از مشروعیت و اتحاد گسترده‌تری برخوردار شود. در این میان خبرگزاری‌ها از قول رهبران مخالفان دولت اوکراین گزارش می‌دهند که مردم این کشور به رغم خشونت‌هایی که علیه آنها اعمال می‌شود، اراده خود را بر دگرگونی‌های سیاسی به اثبات رساندند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
سرمای شدید در استانهای شمالی ایران و برف و کولاک نه تنها زندگی ساکنان چند استان را مختل کرده، بلکه مشکلات جدی در محورهای ارتباطی پدید آورده. این در حالی است که استانهای گیلان، مازندران و خراسان شمالی تا پایان این هفته پیش بینی شده است که با سرمای سخت روبرو خواهند بود. بیشتر می‌شنویم در گزارشی از آبتین صدر.
بارش برف و کولاک در استانهای شمالی ایران به اندازه ایست که رسانه‌های داخلی از آن با عنوان سونامی برف یاد می‌کنند. بر اساس گزارش‌های رسیده از ایران، بارش برف سنگین در استانهای گیلان و مازندران موجب قطعی آب، برق و گاز در بسیاری از شهرها و مناطق روستایی این دو استان شده است. گزارش ها حاکی است که ارتفاع برف در بعضی از این مناطق به 2 متر می رسد. بارش برف در چالوس به 60 سانتی متر رسیده و با توجه به گزارش های رسیده از غرب استان مازندران، شبکه برق شهرهای محمودآباد، نور، نوشهر، چالوس، تنکابن، رامسر، کلاردشت و عباس‌آباد با اختلال جدی روبروست. بارش سنگین برف و نشست آن روی سیم‌های برق دلیل قطع مکرر جریان برق اعلام شده است. برف سنگین در این مناطق مشکل رفت و آمد و قطع خطوط انتقال برق سبب تشکیل ستاد بحران در استان مازندران شده است، در حالی که ربیع فلاح استاندار مازندران از انجام اقدام‌های لازم برای حل سریع مشکل خبر داده بود. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا از قول فرمانده پلیس راه ایران نوشته که شهرهای غرب استان مازندران به دلیل بارش سنگین برف با اختلال جدی تردد مواجهند. اختلال تردد تنها محدود به استان مازندران نیست و به گفته پلیس راه ایران 5 محور عبور و مرور در سراسر کشور را مسدود کرده است. بارش برف در اصفهان، گیلان، مازندران مرکزی، دلیجان و شیراز محورهای ارتباطی را مسدود کرده است. سازمان هلال احمر ایران نیز گفته است در حال امدادرسانی به 2000 آسیب دیده از برف و کولاک در استان مازندران است. مردم دو شهر رامسر و تنکابن با مشکل آب روبرو هستند و سازمانهای امدادگر سعی می‌کنند که با توزیع رایگان آب از بدتر شدن اوضاع جلوگیری کنند. سازمان هواشناسی ایران نیز از کاهش دما در روزهای آینده خبر داده است. برای نمونه ایسنا گزارش داده که دمای هوای مشهد در سردترین ساعت سه‌شنبه به 18 درجه سانتیگراد زیر صفر می‌رسد. این در حالی است که در تهران پایتخت ایران نیز روز دوشنبه به دلیل سرمای شدید و لغزندگی معابر، پیش دبستانی‌ها و مدرسه‌های ابتدایی مناطق 1، 2 و 3 تعطیل بود. سازمان هواشناسی ایران پیش بینی کرده جبهه پرفشار سرما تا 1 هفته آینده در ایران ادامه خواهد داشت.
گزارشی بود از آبتین صدر. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در شورای روابط خارجی آلمان در برلین از توافقی گفت که در صورت وجود به گفته او حسن نیت در مورد پرونده اصلی ایران شکل خواهد گرفت. او همینطور دیدارهای حاشیه‌ایش رو با برخی از وزیران خارجه از جمله جان کری همتای آمریکاییش مثبت خواند. اما دیداری که آقای ظریف میگوید در آستانه دور بعدی گفتگوهای هسته‌ای ایران و 5+1 با جان کری انجام داده در داخل ایران انتقادهایی را برانگیخته است. آزادی اسدی و گزارشی در این باره.
خبرگزاری رویترز گزارش داده محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دوشنبه در یک سخنرانی در شورای روابط خارجی آلمان گفته است با حسن نیت می توانیم در طول 6 ماه بر سر برنامه هسته‌ای ایران به توافق برسیم. او تاکید کرده که نگرانی از تصمیم کنگره آمریکا ندارد چون رئیس جمهور آمریکا قول داده اعمال هر گونه تحریمی را وتو کند. آقای ظریف همچنین گفته است ادامه اجرای تحریم‌ها به اعتماد مردم ایران به روند مذاکرات آسیب می‌رساند. محمد جواد ظریف همچنین در این سخنرانی که 1 روز بعد از نشست امنیتی مونیخ در برلین برگزار شد گفت ایران هیچ عملیات نظامی را در مقابل هیچ شخصی شروع نخواهد کرد. محمد جواد ظریف در حاشیه نشست امنیتی مونیخ که روز یکشنبه به پایان رسید با جان کری و چند تن از اعضای دائم شورای امنیت همچنین کاتین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار کرد. گزارش حاکی از این بود که در این دیدار جان کری گفته است آمریکا به اعمال تحریم‌های موجود علیه ایران ادامه می‌دهد. دیدار او با وزیر خارجه آمریکا البته واکنش‌هایی را در داخل ایران در بر داشت. دو نماینده مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه به وزیر امور خارجه در مورد دیدارهایش با جان کری تذکر دادند. قاسم جعفری و حبیب آقاجری در تذکر به وزیر امور خارجه ایران چیزی را که مخفی کاری نامیدند از چیزی که آن را مخفی کاری نامیدند با تاکید بر دیدارهای مکرر او با وزیر خارجه آمریکا انتقاد کردند. همینطور روزنامه کیهان 1 روز بعد با انتقاد از این دیدار نوشت مسئولان وزارت خارجه چه اصراری به ارتکاب چیزی که رفتارهای نابجا خوانده است دارند که ملاقاتهای دو جانبه‌ای با مقامهای آمریکایی و شخص جان کری انجام می‌شود. روزنامه کیهان نوشته است جان کری چند بار باید بگوید که گزینه نظامی روی میز است و هدف از مذاکرات برچیدن برنامه هسته‌ای و غنی‌سازی ایران است و ساختار تحریم‌ها حفظ خواهد شد تا متولیان وزارت خارجه ایران بدانند دولت و وزیر خارجه آمریکا به گفته این روزنامه بی صداقت و غیر قابل اعتماد هستند. دیدار روز یکشنبه جان کری و محمد جواد ظریف در آستانه دور بعدی گفتگوهای هسته‌ای بین ایران و 6 قدرت جهانی که برای 29 دی ماه در وین اتریش برنامه‌ریزی شده انجام شد. جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده از سال 1358 خورشیدی با گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا در تهران روابط رسمی دیپلماتیکی نداشتند و محل سفارت آمریکا در تهران تعطیل شد. اما با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، رویکردی تازه از سوی دولت 11 شکل گرفته و باعث شده دیدارها و مکالمات کوتاه و کم سابقه ای بین مقامات دو کشور انجام شود.
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
یک هیئت بزرگ فرانسوی متشکل از 140 نفر از کارفرمایان، صاحبان صنایع و شرکت‌های فرانسوی روز دوشنبه به ایران سفر کردند تا امکانات سرمایه‌گذاری در ایران را بررسی کنند. وزیر دارایی فرانسه پیش از سفر این هیئت به تهران گفته بود در صورت کاهش تحریم‌ها فرانسه فرصت‌های بازرگانی فوق‌العاده‌ای در ایران خواهد داشت، اما به گفته او تهران باید ابتدا حسن نیت خودش رو به وسیله رعایت تعهدات هسته‌ای نشون بده. فرین عاصمی گزارش می‌دهد.
یک هیئت بزرگ فرانسوی متشکل از 140 نفر از کارفرمایان و صاحبان صنایع و شرکت‌های فرانسوی روز دوشنبه به ایران سفر کردند تا امکانات سرمایه‌گذاری در ایران را بررسی کنند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، هیئت 140 نفره فرانسوی متشکل از کارفرمایان، صاحبان صنایع، تجار و فعالان اقتصادی عصر روز دوشنبه با اعضای اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران دیدار کردند. محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری در دیدار با این هیئت فرانسوی گفت اگر اروپا به دنبال تامین انرژی است، ایران بهترین نامزد خواهد بود. او همچنین گفت سطح جدیدی در مناسبات ایران و اروپا آغاز شده و فضای امیدواری و نگاه مثبت به روابط ایران و فرانسه حاکم است. محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران به هیئت فرانسوی توصیه کرده که در مذاکرات با بخش خصوصی ایران به جای نگاه کوتاه مدت، نگاه بلند مدت را مد نظر قرار دهند. آقای نهاوندیان ایران را دروازه دسترسی به بازار 350 میلیون نفری آسیای میانه و کشورهای همسایه‌اش دانست و گفت هر شرکت اروپایی بخواهد با همسایگان ایران وارد معامله شود، جمهوری اسلامی ایران میتواند پایگاه مناسبی برای آن باشد. به گزارش خبرگزاری رویترز، پیر موسکوویسکی وزیر دارایی فرانسه هم گفته در صورت کاهش تحریم‌ها فرانسه فرصت‌های تجاری فوق‌العاده‌ای در ایران خواهد داشت، اما تهران باید ابتدا حسن نیت خود را به وسیله رعایت تعهدات هسته‌ای‌اش نشان دهد. ایران و گروه 5+1 در روز 3 آذر توافقی امضا کردند که بر اساس آن ایران درجه غنی‌سازی اورانیوم خود را کاهش داده و در مقابل طی 6 آینده بخشی از تحریم‌های غرب علیه ایران برداشته خواهد شد. تحریم‌های آمریکا و غرب علیه ایران در سال‌های گذشته موجب معلق شدن میلیون‌ها دلار سرمایه شرکت‌های فرانسوی از جمله شرکت نفتی توتال و شرکت خودروسازی پژو شده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده که پیش از دیدار هیئت فرانسوی، هیئت‌هایی از هند، آلمان، ایتالیا، کره جنوبی و چند کشور دیگر به ایران سفر کرده بودند. تلویزیون دولتی ایران گزارش داده که هیئت تجاری فرانسه بزرگترین هیئت تجاری غربی است که طی 30 گذشته به ایران سفر کردند. هیئت اقتصادی فرانسوی تا روز پنجشنبه در تهران خواهند بود. یک منبع در سفارت فرانسه در تهران روز دوشنبه به خبرگزاری رویترز گفت که قرار نیست در دیدار هیئت فرانسوی از تهران قراردادی امضا شود.
دوستان از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 امواج کوتاه 49 متر برابر با 5885 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه در نشست خبری هفتگیش به موضوع حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 اشاره کرد و گفت در سال 88 فتنه عظیمی در کشور رخ داد که ظلم بزرگی به مردم و نظام بود و افرادی که مرتکب این فتنه شدند به عنوان مباشر یا مسبب باید تاوان پس بدهند. غلام حسین محسنی اژه‌ای گفت نظام رأفت زیادی نسبت به سران فتنه داشته است. در همین ارتباط همکارم الهی روانشاد دیدگاه فرزند مهدی کروبی، محمد تقی کروبی، مقیم لندن را جویا شده است. محمد تقی کروبی:
مهمترین مشکلی که ما با این بخش از مقامات کشور داریم اینه که رفتار و فعل خودشون رو به نام اسلام می نویسن. از جمله بیشترین خشونت و مشکلاتی رو که در طی این چند سال برای پدر من آقای مهندس موسوی و همچنین برای مردم به وجود آوردن رو اسمشون می زنن رأفت اسلامی. مسلماً این نوع رفتارها رفتار طالبانی هم نبود و چه بسا رأفت طالبانی هم نمی توان اون رو نام داشت. بهتره آقایون از خودشون مایه بذارن و این مسائل رو در چارچوب خودشون ببینن. شما فراتر دارین و میدونین که در این چند سال رفتارهای غیرقانونی بسیار بسیار زیادی انجام شد. به خانه پدر ما حمله کردن، درون منزل یک نیمه شب بمب صوتی انداختن، افرادی که تحت حمایت دستگاه امنیتی و اطلاعاتی بودن، فرماندار و استاندار تهران در شب حمله منزل پدر من حضور داشتن و رهبری میکردن این کار. بسیار بسیار زننده است که بعد از بر زمین ریختن خون فرزندان مردم و کهریزکی کردن بهترین فرزندان این کشور، آقای اژه‌ای در مقام دادستان که باید از حقوق آحاد جامعه سخن بگویه بیاید این رفتارهای غیرقانونی و حتی همین امروز که با هم صحبت میکنیم این رفتار غیرقانونی رو رأفت بنامه.
آقای کروبی، سخنگوی قوه قضایی، روز دوشنبه در نشست خبری خودش اشاره کرده به اینکه تغییر منزل به معنای تغییر سیاست نیست.
ببینید آقای اژه‌ای این مطلب رو درست گفتن، یعنی در باب ماهیت حرف هنوز هیچ تحول و تغییری ایجاد نشده. پدر من برخلاف ادعای مقامات حکومت که در طی چند سال گذشته از جمله مقامات قضایی بارها گفته بودند که در منزل شخصیشون هستن، تازه در آستانه چهارمین سال حرف به منزل شخصیش منتقل شد. این خبر رو تمام سایت‌های حکومت هم کار کردن. این به این معنا بود که حکومت بعد از نزدیک به 3 سال اعتراف کرد که تاکنون ایشون رو در مکانی غیر از منزلش بازداشت کرده بوده و تحت حصر غیر قانونی قرار داده. سایر ضوابط حصر کماف سابق بناست اعمال بشه و رفتن پدر من به منزلش به معنای تسهیل در آزادی های اون نیست. البته قدمی مثبت محسوب میشه که ایشون حداقل بتونن از این به بعد به هوای آزاد و نور آزاد دسترسی داشته باشن و از این باب برای وضعیت جسمیشون بهتره.
آقای کروبی، سخنگوی قوه قضاییه در ادامه صحبتاش درباره رهبران معترضان به نتایج انتخابات 88 که در حصر هستند گفته که هر فردی که مرتکب جرمی شده باشد، چه دستگیر بشود یا نشود، اگر جبران و توبه کند از لحاظ قانون و شرع با وی برخورد متفاوتی صورت میگیرد. به نظر شما تا چه اندازه این امکان وجود داره که آقای کروبی پدر شما توبه کنند؟
همه انسان های زمینی دچار اشتباه و خطاهایی در زندگی هاشون میشن و توبه، استغفار و عنابه مخصوص خداوند و انسان به درگاه خداوند توبه میکنه. آقای کروبی معتقد به خدایان زمینی نیست که در نزد خدایان زمینی توبه بکنه. آقای کروبی فعلی که فکر میکنه در رفتارهای سیاسی و غیرش بوده، اگر فکر کنه اشتباه بکنه با مردم سریع صحبت میکنه. همونطور که پدرم هم بارها گفتن، ایشون افتخار میکنن به سیاستهایی که در قبال تعرض و نادیده گرفتن حقوق مردم در قبال حکومت گرفتن و سعی کردن با انذارها و تذکری که بدن سعی بکنن که مشکلات مردم رو کمتر بکنن و تباهی ها رو از جامعه عقب بزنن. علنی کردن تباهی ها و بدی ها ایرادی نیست که با آقای کروبی بگیری و از اون بخوای از اون عقب نشینی بکنه، بلکه زدودن این تباهی و بدی ها وظیفه حکومته. پدر من بر باور و اعتقادش هست، محکم هم ایستاده بر باورش و حتی گفته آماده محاکمه در هر محکمه ای هم هست و رأی اون محکمه را میپذیره، اما تنها شرطش علنی سخن گفتن با مردم. ببینید مسائلی رو که پدر من آقای مهندس موسوی تذکر دادن در اون سالها و اون مسائل رو علنی کردن و بیان کردن و حکومت برای نشوندن فردی بر قدرت فردی رو تحمیل کرد و نادیده گرفت حقوق مردم رو در انتخاب اون فردی که داشتن، نتیجهش امروز بعد از سالها میبینیم. 700 میلیارد از درآمدهای کشور نابود شده. وضعیت اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی کشور اسفباره و کشور در وضعیت بسیار بسیار بدی قرار گرفته و این خروجی است که آقایون بر مردم تحمیل کردن. اگر خوبه بهش افتخار کنید، سرتون بالا بگیریم، بگیم بر شما تحمیل کردیم چنین فردی و این خروجی است. اگر هم بده، این شما هستین که باید از مردم ایران از این باب عذرخواهی بکنید.
اظهارات محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، رو میشنیدید در گفتگویی که الهی روانشاد با وی داشت.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
هومان نارنجی ها پژوهشگر اعتیاد با انتقاد از آنچه که کاهش اجباری آمار معتادان در ایران خونده، این مسئله رو موجب افزایش دیگر آسیب های اجتماعی دونسته. هومان نارنجی ها در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است که با زور و ضرب و فشار نمی شود اعتیاد را در یک جامعه از بین برد. مهدیس کامکار روانپزشک ساکن تهران در گفتگو با همکارم محمد زرقامی درباره تأثیر برخوردهای قهری با مسئله اعتیاد صحبت کرده است. مهدیس کامکار در تهران:
سیاست های حاکم اصولا در مورد همه آسیب های اجتماعی آنقدر کارشناسی شده نیستش به لحاظ پزشکی و روان پزشکی جامعه شناسی. شما برای رویکرد پیشگیری، درمان یا جلوگیری از عوارض آسیب های اجتماعی احتیاج به نگاه کارشناسی بین رشته ای دارین، چون آسیب های اجتماعی چند بود دارن، هم بود فردی دارن، هم بود خانوادگی دارن، هم بود اجتماعی دارن، هم بود مالی دارن.
حالا این برخورد دارن... کدوم یک از این ابعاد رو در بر میگرفت؟
در اوایل انقلاب که طبیعتاً چون که اصلاً آسیب‌های اجتماعی رو حمل و جرم حساب می‌کردن، فقط برخورد حقوقی و قهری انجام می‌شد. یعنی هر کسی رو که ایجاد آسیب اجتماعی می‌کرد و خودش آسیب دیده بود، باهاش مثل مجرم برخورد می‌کردن. بنابراین کسانی که خودشون معتاد بودن هم بیمار حساب نمی‌شدن. اولاً که براشون بشرپسندان نیستن، زندان. بعد تو اون زندان هم به هر شکل شمایل عجیب غریب غیر علمی اینا مجبور بودن ترک بکنن. اما این فقط یه ترک جسمیه. حتی مثلا خودشون خیلی از اوقات کلمه‌ای رو می‌بردن که کلمه خیلی عامیانه هستش، ولی کلمه یابویی رو براش به کار می‌بردن. ما می‌دونیم که 90% سوء مصرف مواد، حالا چه تخدیر کننده، چه تهییج کننده، چه موادی که ایجاد هالوسینیشن می‌کنن، با اختلالات آسیب‌های روانی، یعنی بیماری‌های روان‌پزشکی همراه هست. یعنی یا از اول افرادی هستن که دچار مشکلات شخصیتی هستن، اختلالات اضطرابی هستن، اختلالات خلقی هستن، توانایی و تحمل تطابق و تحمل مشکلاتی رو که در جامعه وجود داره در بدن خودشون احساس رنج روانی دارن و نمیتونن بکنن و از مواد کمک میگیرن برای تحمل و تطابق با زندگی. وقتی که متوجه نشین که چه نیازهای فردی و اجتماعی در پیرامون اون فرد محیطی باعث میشه که این فرد آسیب دیده بشه و خودش هم یه عامل بشه برای آسیب دیگران، این پدیده زیرزمینی ادامه پیدا میکنه.
پس میتونیم نتیجه بگیریم که نتیجه برخوردی که صورت گرفته بود در سالهای ابتدایی دقیقاً به زیرزمینی شدن این قضیه انجام میده.
بله، آسیب‌های اجتماعی مثل یک خانواده میمونن. یعنی وقتی که شما دچار یک بیماری آسیب اجتماعی میشین، خواه ناخواه با بقیه آسیب‌های اجتماعی آشنا میشین و درگیرش میشین. دلیلش هم همین مسئله که بهش میگیم که شخص مستعد میشه به لحاظ فردی و سیستم خانوادگی.
با وجود اینکه در طول این سال‌ها یک سری کارهای فرهنگی هم شده بود، مثل مثلا فیلم‌هایی که تولید شد توی تلویزیون دولتی ایران نمایش دادن، به هر حال اینها چطور نتونست پاسخگوی این باشه که جلوی رشد افرادی که رو میارن به این گونه مواد رو بگیره؟
اینا خیلی قابل بحثه. مثلا یکی از کارهایی که بعد از اینکه از سیستم قهری در اومد در ایران هم انجام دادن، از طریق مثلا کشورهای جهان اول اومدن گفتن که ما میایم جایگزین میکنیم، یعنی روش سابستیتوشن تراپی رو میذاریم، چیزی رو میذاریم بده بد و بدتر انتخاب میکنیم، مثل چیزی که قبل از انقلاب بود که میشون گفتن تریاکیای شریف، به اینا جیره بدیم. بنابراین اومدن یه مرکز درمانی درست کردن، حال بهزیستی خودش درست کرد که این آدم ها بیان و مثلا به جای مواد تخدیر کننده شون بیان از متادون استفاده بکنن. مشکل اصلی با متادون اینه که نشئگی نمیده و اگر این افراد که گفتم 90% اوقات دچار اضطراب افسردگی هستن، بنابراین این درمان فقط درمان بدون اون علت اصلی رو درمان کردن، یعنی حتما درمانهای روانپزشکی لازمه. هیچ جای دنیا تونسته با این مسئله غلبه بهش بکنه به دلیل اینکه مافیاهای بسیار بزرگی پشت این مسئله هستن که اکثر اوقات هم سر درست جاهایی برمی‌داره که اصلا دیگه نمیشه دست زد. به همین دلیل هم هستش که کتاب ما آموزش میده که در بهترین شرایط که از نظر مالی تمکن داره، خانواده به این نتیجه رسیدن، خودش هم انگیزه داره، 25% احتمال موفقیت هست. خیلی کمه. شما فرض بفرمایید که در مورد کسانی که اصلا انگیزه رو ندارن یا سیستم سپورتیو خوبی ندارن و مسائل اقتصادی دارن، فرهنگی دارن، چه و چه، تقریبا میرسه به زیر 10%.
ساعت 8:29:20 به وقت تهران است. به پایان 90 دقیقه برنامه صبحانه با خبر رسیده ایم، اما برنامه های رادیو فردا با موسیقی ادامه داره و همکارانم 30 دقیقه دیگه با بخشی دیگر از خبرها و گزارش ها با شما خواهند بود. از همراهی شما دوستان سپاسگزاریم و براتون روزی خوب و اوقاتی خوش آرزو مندیم. شاد و تندرست باشید.